الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمت استعمال تیب بود در حال احرام. عرض کردیم مشهور ولو شهرت عظیمه نباشد، ولی اصل شهرت هست بر حرمت مطلق تیب. ولی برخی از فقها ها قائل شدن به اختصاص حرمت تیب به چهار قسم یا پنج قسم یا حد اکثر شش قسم. منشأ این اختلاف، اختلاف روایات هست. عمدتا ما دو طائفه از روایات داریم. طائفه اولا دلالت میکنه بر حرمت تیب مطلقا. نمونه هایی رو از این طائفه اولا میخونیم. اول معتبره حنان ابن صدیر یا حنان ابن صدیر. عن ابی قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی الملح فیه زعفران للمحرم؟ قال لا ينبغي للمحرم ان ياكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب. این در مورد اکل تیب هست، ولی مفاد روایت اینه که اکل تیب مطلقا حرامه. این که مرحوم آی داماد فرمودن لا ينبغي ظهور در حرمت نداره، خب این درست نیست. ما عرض کردیم لا ينبغي رو با تتبعی که کرده شده احساس میکنیم در عرف روایات ظاهر بوده در حرمت. سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له، سبحانك ما كان ينبغي لنا ان ما كان ينبغي لنا که در قرآن هست، این یعنی جائز نبود که ما مشرک بشیم. مثلا در یک روایت صحیح هم آوردیم که امام فرمود لا ينبغي نکاح النصرانیه، زراره گفت من عین تحریمه، از کجا استفاده کردید که نکاح نصرانیه حرام است؟ یعنی امام فرمود لا ينبغي، زراره یحرم فهمید. خب نه، ما کانین بغیلنا ان مشرکه من دونک من شی، یعنی شایسته نبود، اصلا نباید این کار رو بکنی. نه دیگه، روایت اینه دیگه، لا ينبغي للمسلم ان يتزوج بالنصرانيه. قال زراره من اين تحريمه؟ قال عليه السلام لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. خب حالا حدیث دوم صحیحه حریز، لا يمس المحرم لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به. خب محرم هیچ چیزی از طیب را و یا ریحان را دست نزند و با استشمام آن متلذذ نشود. ریحان، حالا یا اسم همین ریحان در مقابل نعناع، یا به مناسبت حکم موضوع مطلق گیاه خوشبوی هست که لغتا هم ریحان رو به معنای النبت الذی له رائحة طیبه معنا کردن. خب حدیث سوم، ولو دیگری عطر زده این استشمام میکنه. الریحان هم لغتا معنا شده که النبت الذی له رایحة طیبه و هم مناسبت حکم موضوع همین رو اقتضا میکنه، اختصاصی نداره به این ریحانی که ماها میخریم از سبزی فروش. حدیث سوم، معتبره حماد بن عثمان، قلت لابی عبدالله علیه السلام انی جعلت ثوب احرامی ما اثواب قد جمرت. جمرت یعنی تبخیر شده است با طیب. در نهایه ابن عسیر اینجور گفت فأخذ من ریحها، این لباس من از بوی خوش این لباس های دیگر کسب خوشبویی کرد. قال فانشرها فی الریح حتی یذهب ریحها. حدیث چهارم، بله، عباس بن عامر بن معروف که از بزرگانه. حدیث چهارم، سهل بن زیاد، اینجا اشکال کنید، الامر فی سهل سهلون، دیگه حالا اون بحث خودش هست که آقای زنجانی مصر بر این که سهل ثقه بوده و تضعیفی که در حق او وارد شده این ناشی بود از اینکه این روایات مدح شدید اهل بیت رو نقل می‌کرده. قمیین اینها متهمش کردن به غلو و الا ایشون میگه نمیشه که عدتون من اصحابنا، در کافی نزدیک 2000 روایت از سهل بن زیاد نقل می‌کنه و عدت من اصحابنا که کلینی میگن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد، اینها اینقدر بی فکر بودن، فکر آبروی خودشون رو نمی کردن هی از شخص ضعیف مکرر نقل کنن. ایشون نظرشون اینه و یه شاهدی هم دارن، میگن فضل، میگن که راجب سهل بن زیاد تعبیری که کردن، گفتن که تعبیر احمق کرده یکی از روات و علما، گفت این معلوم میشه که بیشتر از این دیگه عیب نداشتن روش بگذارن، نگفتن فاسق، نگفتن وزا، نگفتن جعال، گفتن نادانه. خب این در این برای میشه عیب دیگری در اون ندیده بودن، لابد نادانیش هم اینه که هی احادیث که اینها فهم کردن مشتمل بر غلوه نعم میکنه. حالا این نظر ایشونه، ما مشکله برای ما جازم نیستیم با توجه به تضعیف صریحی که در حق سهل بن زیاد وارد شده، ما در مسئله تأمل داریم. ولو این فرمایش های زنجانی خالی از وجه نیست، ایشون یه موقعی بالاتر از این هم می فرمودن اصلا تضعیف ها اینا معارضه نمی کنه با توصیف ها. تضعیف یک تشکیکی هم بکنن بگه ضعیف است، یعنی خبرش معتبر نیست. اگه میگفت ضعیفون ای لیس به ثقتن، خب حالا میگفتیم لیس به ثقتن، حالا با ثقتون تعارض میکند، ولی ضعیفون یعنی حدیثش معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ چون آقا نظرشون این است که شخصی که حدیث زیاد نقل کنه که مشتمل بر غلو است، به نظر این آقا این راوی میشه ضعیف. اکثار از ضعفا بکند، ارسال مراسیل بکند کثیرن، این ضعیفه. خب به نظر ما که این ضعیف نیست. ضعف ممکنه یکی از مناشأش این باشه که ما قبول نداریم، اما ثقه همه چیزش باید جمع باشه، دروغگو نباشه، ضابط باشه. خب ولذا مثل این مونه، یکی بگه که زید عادله، یکی دیگه بگه که پشت سرش نماز نمیشه خوند. خب آقا پشت سرش نماز نمیشه خوند، شاید نظر شما اینه که کسی که مثلا فرض کنید که عادل هست ولی خلاف مروت مرتکب میشه، این امام جماعت نمیتونه باشه. چه میدونیم؟ اما اون که میگه عادله، میگه عادله دیگه. نه دارم فعلا دارم میگم شبهات این که سهل ابن زیاد رو بگیم ثقت ایناست، ولی ما جازم نیستیم چون تضعیف صریح داره، و این که ما بیاییم ضعیفون رو بگیم تعارض نمی کنه با ثقتون، با این بیانی که عرض کردیم، این بیان به نظر ما عرفی نیست. ضعیفون یعنی ثقه نیست در حدیث، ظاهر ضعیفون اینه، نه اینکه ضعیفون ممکن است ثقه باشه ولی ضعف به خاطر یک جهت دیگری داشته باشد. خب به نظر کنینی ثقه بوده، ولی با تضعیف که در کلام شیخ طوسی تعارض میکنه. قبول، ثقه بوده پیش کلینی، ولی شیخ طوسی وقتی میگه ضعیفان، اقرب و ابعد و اینها خیلی فهم میکنه. ما شبهه وثاقت سهل بن زیاد رو عرض کردیم که اکثار کافی ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد نزدیک 2000 تا حدیث این، و که نمی بعیده که بخوان اینها از ضعیف نقل کنن، که ما هم قبول داریم اینو، ما میگیم پس ثقه میدونستن اینها، ولی در مقابل تضعیف داریم. میمونه این بیان که تضعیف با توثیق تعارض نکند، این به نظر ما عرفی نیست. ظاهر ضعیفون اینه که لیس به ثقت، ظاهرش اینه. حالا فعلا ما نظرمون اینه لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. حالا تو اینجا خیلی گیر ندید، زیاد روایت داریم. حالا اجازه بدید، حالا اگه موافق باشید یه جایی که تناسب بیشتر داشته باشه، حدیث منحصر بشه به حدیث سهل ابن زیاد، بحث کنید. خب تا میرسه عن نظر ابن سوید عن ابی الحسن علیه السلام المرأة المحرمه لا تمس طیبا. خب زن محرمه هم که عرفاً خصوصیت نداره، یعنی میخواد فرد اخفا رو بگه، زن که عادتش سر و کارش با گل و بلبله، او لا یمست لا تمستی بند، مرد که خشن هست و عرض شود خدمتتون که اهل جنگ و اینا دیگه، او به طریق اوله ظاهرش اینه. حالا حدیث پنجم صحیح عبدالله ابن سنان سألتو عن الحناء، همین حنا حنای خودمون، ان المحرم لیمسه، و یداوی بهی بعیره و ما هو به تیب و ما بهی بس. امام فرمود استعمال حنا برای اینکه بعیر شترش رو حنا بزنه که سالم بمونه، بدنش خشکی نزنه، اشکال نداره، خودش هم دستش حنایی میشه. تزیین نه ها، تزیین به حنا نباید بکنه، اون تزیینه، نه در حد استعمال. و ما هو به تیب، این که تیب نیست. خب معلوم میشه اگه تیب بود حرام بود. روایت دیگر صحیح، بله، دعای احرام در صحیح معاویه بن عمار: احرم لک شعری و بشری من النساء و الثياب و الطيب. این البته ما مناقشه کردیم، گفتیم معلوم نیست این صحیحه در مقام بیان تفاصیل حرمت نساء و حرمت ثياب و حرمت طیب باشه، فل جمله معلوم میشه طیب حرام. خب حدیث بعدی صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمس ریحانا و انت محرم. ریحان که گفتیم گیاه خوشبوست، وقتی حرام است مسش بر محرم، خب این که به طریق اولای عرفی استفاده از عطرها، عطرکلونها، اینها ممنوع میشه بر محرم. لا تمس ریحانا و انت محرم و لا تأکل تماما فی زعفران تا آخر. آخرین حدیث موثقه عمار: سألته عن المحرم یأکل اترج. اترج ترنج. قال نعم. قلت له رائحة طيبة. قال الاترج طعام ليس هو من الطيب. قای معناش اینه که اگر طیب بود جائز نبود. این روایات طائفه اولا. اما روایات طائفه ثانیه، طائفه ثانیه روایاتی است که اختصاص میده حرمت طیب رو به چهار چیز یا پنج چیز یا شش چیز. یک، صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: لا تمس شیئا من الطیب و انت محرم ولا من الدهن، لا تمس شیئا من الدهن و امسک علا انفک من الرائحة من الریح الطیبه ولا تمسک علیها من الریح المنتنه. این هم ظاهر در وجوب دیگه، واجب است امساک کنی بر انفت، دست به بینی بگیری یا نفس نکشی که جایگزین، از راه بینی نفس نکشی که جایگزین امساک علل انف میشه عرفاً، در مقابل بوی خوش. بوی خوش که دیدی، خب امسک علا انفک من الریح الطیب ولا تمسک علیها من الریح المنتنه. اما اگر بوی بد دیدی دست ببینید نگیر. گاز ماشین، دود ماشین فرق میکنه ها، سموم ماشین این ریح منتنه نیست، این ریح خبیثه است، ریح مسمومه است. بوی بد، نه بوی، نه هوای مسموم، نه هوای مسموم، بوی بد، بوی گند، الریح الخبیثه، الریح الکریهه، اینها. الریح المنتنه، ماسک نباید بزنی در مقابل اینها، دست ببینید نباید بگذاری در مقابل اینها. زباله ها رو ریختن تو منا دست بگیری ببینید، ببینید نه این کار درست نیست. عرفیست بنزین نه ریه طیبه است نه ریه منتن است، بله، نه بوی بد عرفن نه بوی خوش. بعضی ها از بوی خاک هم خوششون میاد، وقتی آب میزنن به خاک میگه عجب بوی خوبی داره، اما عرفن این ریه طیبه نیست به نظر عرفا. یا بعضی ها عرض شود خدمتتون که گاهی از بوهای معمولی هر سب بعدشون میاد، غذای مثلا بعضی غذا میگه عجب بوی بدی داره، نه عرف اینا بوی بد، بله سیر و اینا، خب حتی پیاز اینا ریه کسی که بخوره خب این ریه منتنه. خب فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمْ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَ وَاتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ، در زادت طیب نگذار. فمن ابتلی بشی، چرا؟ این برای اینکه گاهی مبتلا میشه انسان، در زادش طیب میگذاره یا زادش رو باز میکنه طیب استشمام میکنه، تو غذاش میریزه اشتباهن، اصلا در زاد خود طیب نگذار. فمن ابتلی بشیء من ذلک فلیعد غسله، که استحباب اعاده غسل احرام هست اگر استعمال طیب بکنه، ولی یتصدق بصدقه بقدر ما سنق تا میرسه. و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء، المسک والعنبر والورس والزعفران، فقط چهار چیز هست از طیب حرام هست. مسک، عنبر، ورس یک گیاهی است، گیاه خوشبویی است، و زعفران. غیر انه یکره للمحرم الادهان الطیبه الا المضطر الى الزیت او شبهه یتداوا به، ولی نباید محرم تدهین بکنه به دهنه خوشبو، تدهین به دهنه خوشبو جائز نیست، این بحث دیگری است که بعداً مطرح خواهد شد. خب حالا به کفارش میرسید. فعلا این عبارت و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء، خب داره حاکمه دیگه، میگه لا تمس شیئا من الطیب، بعد میگه و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء، حاکمه دیگه، بله دیگه حاکمه دیگه. خب اول گفت طیب حرام است، میگه اون طیبی که حرام است فقط این چهار چیز است. مرسله صدوق هم همینو به شکل قال صادق علیه السلام بیان کرده، منتها به جای یحرمه گفته یکره من الطیب اربعه اشیاء. خب مهم نیست، دو تا روایت داریم، این دو تا روایت رو بخونیم بعد یه بحث سندی بکنیم. موسی بن القاسم ان سیف، که سیف ابن امیره است که از اجلاء بوده، ان عبدالغفار، عبدالغفارم یا عبدالغفار ابن حبیب طائی جازی هست یا عبدالغفار ابن القاسم ابی مریم انصاری هست، هر کدام باشن نجاشی گفته ثقتون، پس تا اینجا ما مشکلی نداریم. روایت چیه؟ سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الطیب المسک و الانبر و الزعفران و الورس. این روایت انما نداره ولی ظاهرش هست دیگه، میگه طیب این چهار قسم است، یعنی هر کجا حکمی برای طیب در فقه بار شد مختص از طیب به این چهار قسم. روایت دیگر، روایت دومه که میخواییم بحث کنیم سندن و دلالتن. موسی بن القاسم عن سیف عن منصور عن ابی ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال الطیب المسک والانبر والزعفران والعود. به جای ورس اینجا عود داره، یعنی تو اون حدیث قبلی ورس بود، تو این حدیث عود هست. هر دو چهار تا رو گفتن، ولی تو یک عددش، تو یکیش اختلاف هست که آیون گفتن مقتضای جمع عرفی حمل مطلق بر مقید اینه که هر کدام رو قید دیگری بزنیم، به حدیث اول عود اضافه کنیم، به حدیث دوم ورس اضافه کنیم. بله دیگه، اگر یه جا بگه تیب، اگر مثلا یه جا بگه الذی یجب اکرامه زید و عمرو و بکر و خالد، یکی بگه الذی یجب اکرامه زید و عمرو و بکر و مثلا هاشم، عرف چی میگه؟ عرف تعارض میبینه؟ حالا عدات هستم که نیست توش، ظهورش در حسره. نه حالا این دوتا روایت رو حساب کنیم. نه ما فعلا این دوتا رو حساب کنیم تا بعد سندن دلالتن. آیون اون انما یحرم من الطیب اربعت و اشیا رو هم همینجور گفتن، گفتن تون روایت ورسه، خب این روایت اخیر عود رو هم اضافه کرده. و شاید مثلا اینا نادر بوده، ورس و عود نادر بوده، چون نادر بوده ان نادر و کلمعدوم، ولذات یه جا حالا یکی جو گفته اون دیگری نگفته لندرته. حدیث دوم برعکس، بالاخره در مقابل گفته چهار چیزه، زعفران و ورس. یعنی در حدیث اخیر رو میگید که زعفران که گفته ورس هم در ضمنش هست؟ این بعیده، خلاف فهم عرفی است. خب حالا اینجور جمع کردن دیگه، حالا حمل مطلق بر مقید کردن، مثل آقای خویی اینجور گفتن دیگه. تازه علاوه بر اینها کافور رو هم اضافه کردن، بودن چون روایاتی داریم که محرم اذا مات لا یقرب طیبا لا یحنت لا یمست طیبا، اونم متفاوضینه که چون محرم است نباید به او کافور بزنن، کافور جزء طیب هست. خب اونم اضافه میشه، میشه 6 تا دیگه. حالا راجع به این دو روایت اخیر ما یه بحث سندی بکنیم. یکی از یک فرمایشی هم مرحوم شیخ در استفسار داره عرض کنیم. از نظر سندی آدم ظاهر این دوتا روایت رو میبینه، ظاهرش خیلی خوبه، چه سندی دیگه از این بهتر، یعنی سندهای خوبه دیگه. ولی مرحوم صاحب معالم یه مطلبی گفته در منتقى الجمان، این کتاب قیم، که ذهن آدم رو باز میکنه و مراجعه که آدم میکنه این اشکال قویه. اشکال چیه؟ اشکال اینه که شیخ طوسی در تهذیب و استبصار از کتاب موسی بن القاسم که نقل میکنه، گاهی میگه عن سیف عن منصور، گاهی میگه عن محمد، عن سیف عن منصور. موسی بن القاسم عن سیف عن منصور، گاهی میگه موسی بن القاسم عن محمد عن سیف عن منصور. خب 4 روایت داریم در تهذیب و استبصار که داره موسی بن القاسم عن سیف عن منصور. دو تاش همین روایتی که امروز خوندیم، دو تاش دیگه‌ش هم خب در جاهای دیگر هست. که آدرس دادیم. اما بله نه مهم نیست، موسی بن القاسم ان سیف، حالا سه جا داره ان منصور، یه جا داره ان عبدالغفار، ولی موسی بن القاسم ان سیف بلاواسطه نقل میکنه. در چهار جا موسی بن القاسم ان سیف بلاواسطه نقل میکنه، سه جاش داره ان منصور، یه جاش داره ان عبدالغفار. اما در شش مورد دیگر میگه موسی بن القاسم ان محمد ان سیف ان منصور. اون شش مورد، یکیش قبل از این روایت، این دو روایت با چهار روایت فاصله، قبل از چهار روایت فاصله یه روایتی نقل میکنه میگه موسی بن القاسم عن محمد عن سیف عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیثی رو نقل میکنه که المتمتع لا عن المتمتع لا یقرب السفره، یعنی زعفران نمیخوره، غذایی که توش زعفرانیه نمیخوره. خب چیکار کنیم؟ چهار مورد دیگه هم پیدا کردیم. میگه موسی بن القاسم عن محمد بن سیف، ولی این محمد بن سیف عن منصور قطعا اشتباهه، این بن نیست، محمد بن سیف نیست، محمد عن سیفه. چرا؟ حالا غیر از این که مرحوم اردبیلی در جامع الروات میگه، صاحب معالم در منتقى الزمان میگه، ما خودمون هم حساب کردیم دیدیم از این چهار تا که داره محمد ابن سیف بین تحذیب و استفسار فرقه. تو این چهار مورد، سه موردش در یکی از این دو کتاب گفته محمد عن سیف، در کتاب دیگر گفته محمد بن سیف، و اونی که اصلا ما محمد ابن سیف نداریم در رجال، اونی که داریم سیف ابن عمیره داریم، گاهی هم محمد از او نقل حدیث میکنه. حالا این محمد کیه؟ معلوم نیست، معلوم نیست این محمد کیه. گاهی محمد ابن ربیع الاقرع میگن، قال حدثنی سیف عن منصور ابن حازم، گاهی میگه محمد ابن عبدالحمید عن سیف عن منصور ابن حازم. تازه خود همین نه تو این روایات ها، اصلا راویش موسی بن القاسم نیست، راویش کسی دیگریست، اصلا این محمد ابن ربیع اقرع کیه؟ ثقه است؟ ثقه نیست؟ محمد ابن عبدالحمید ثقه است؟ ثقه نیست؟ الله اعلم. تازه این محمدی هم که موسی بن القاسم میگه محمد عن سیف، موسی بن القاسم عن محمد عن سیف، این محمد همین محمد ابن ربیع یا محمد ابن عبدالعمیده یا یه محمد دیگری است، اونم معلوم نیست. یه روایت هم پیدا کردیم میگه موسی بن القاسم عن العباس عن سیف عن منصور. خب پس محمد ابن سیف درست نیست، شد محمد عن سیف، درست شد؟ محمد عن سیف در نزدیک بیش از 6 تا شد دیگه. با این وقتی محمد ابن سیف هم گفتیم تصریف محمد عن سیفه، مورد روایات بیشتر از 6 تا شد. نه بیشتر از 6 تا شد، حالا چند تا شد نمیگم، بله 7 تا شد، هفتا شد. اون ستا که چی بودیم؟ اون ستا که گفتیم در یک کتاب محمد عن سیف داره، در یک کتاب محمد بن سیف داره، فقط یک حدیث بود که محمد ابن سیف بود تو هر دو کتاب، ما اونو جز اون شیش داره باید نیاورده بودیم. اونم اضافه میکنیم میشه 7 تا. این روایت آخری هم که با واسطه نقل میکنه موسی بن القاسم عن سیف به واسطه عباس، خب اینم هست. انسانی اگر اطمینان پیدا نکنه، بله گفتیم معلوم نیست محمد کیه، بعضی ها محمد ابن ربیع اقرا نقل میکنه از سیف، بعضی ها محمد ابن عبدالحمید نقل میکنه از سیف. این محمد اولا همین محمد هاست، برفردم اینا باشه اینا ثقن، هیچ معلوم نیست. اگه انسان اطمینان پیدا نکنه به این که اون 4 تا حدیث رو شیخ اشتباه کرده، اگه اطمینان به اشتباه پیدا نکنیم که بعید نیست اطمینانم پیدا کنیم، لااقل اونایی که در حجیت خبر ثقه میگن ظن نوعی به خلاف مثبت حجیت خبر ثقه است، مثل آی صدر، وثوق نوعی به وفاق باید پیدا کنیم مثل آی زنجانی، اینا مشکل پیدا میکنن، اینا مشکل پیدا میکنن. اشکال اینه که در نزدیک 7 مورد یا 8 مورد موسی بن القاسم با واسطه نقل کرده از سیف بن عمیره، در 4 مورد بی واسطه نقل شده. اجازه بدید انسان دیگه وثوق نوعی که پیدا نمی کنه به اینکه اون بلا واسطه ها درسته، بلکه ظن به خلافم پیدا میکنه، ان لم یحصل له الاطمینان النوعی بالخلاف. دقت کنید، اجازه بدید من این مطالب رو میخوام بگم، اجازه بدید وثوق پیدا کنه که شیخ اشتباه کرده. چه اشتباهی کرده؟ تعلیق بوده. کتاب موسی بن القاسم کتاب حجه، کتاب در حج نوشته. قدما کلینی رو نگاه کنید، مشششون این بوده اول سند و کامل ذکر میکردن، بعد از وسط سند شروع میکردن. مثلا همین موسی بن القاسم ممکنه اینجور باشه، اول گفته که محمد، موسی بن القاسم کتابشه دیگه، نوشته محمد عن سیف عن منصور حدیث نقل کرده، کمون که حدیث 4 تا قبل از این 2 حدیث نگاه کنید اینجوره محمد عن سیف عن منصور. بعد موسی بن القاسم ادامش که حدیث بعدی رو نقل میکنه دیگه نمیگه محمد عن سیف، میگه سیف. این سیف اسمش میشه تعلیق سند، یعنی رفت داده شد این سند به وسط سند قبلی. کلینی در کافی زیاد این کار رو کرده و صاحب وسائل اشتباه میکنه، گاهی فکر میکنه این سند کامله، این تعلیق سنده. نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری نگاه کنید، زیاد توش این تعلیق سند هست، اشتباه میشه برای بعضی ها، از جمله صاحب وسائل اشتباه کرده گاهی. به قول صاحب معالم در منتقا، شیخ وقتی این احادیث رو جمع میکرده از این کتب حواسش نبوده به تعلیق سند، همینجوری متن رو جمع کرد. اونجا گفته محمد عن سیف عن منصور، اینجا دیده داره سیف عن منصور، حواسش نبوده بابا این تعلیق بر سند قبلیست، آمده گفته موسی بن القاسم عن سیف عن منصور. این احتمالش قوی هست اگر وثوق نوعی پیدا نشه، لااقل ظن نوعی پیدا میشه به این مطلب. اونایی که خبر ثقه رو میگن ظن نوعی به خلاف مضره، بلکه وثوق نوعی به وفاق لازمه، مثلا مثل آی زنجانی، اونا چی کار میکنن؟ خود شیخ طوسی که تعلیق نکرده، کتاب موسی بن القاسم رو نقل میکنه، شیخ باید بگه موسی بن القاسم، منتها کتاب موسی بن القاسم مشتمل بر تعلیق بوده، شیخ توجه نکرده، گفته خب موسی بن القاسم، بعد کتاب موسی بن القاسم جلوش بوده، دیده این حدیث نوشته سیف ان منصور، توجه نکرده بابا این تعلیق بر سند قبلی است که داشته محمد ان سیف ان منصور. البته صاحب معالم در منتقى الجمان آمده یک مطلبی فرموده، خب آقای زنجانی اعتراض کرده، ایشون فرموده اصلا طبقه موسی بن القاسم به سیف نمیخوره، طبقه شاگردی و استادی نیست، این نمیتونه بلا واسطه نقل کنه موسی بن القاسم عن سیف ابن امیره. آقای زنجانی میگه نه میتونه، راستم هست، موسی بن القاسم از سیف ابن امیره میتونه نقل کنه، شواهدش رو در متن آوردیم. ولی حرف اینه، این که آقای زنجانی میگه اکثر روایات موسی بن القاسم بدون واسطه است از سیف، ولذا اون اقلی که با واسطه است قرینه نمیشه که شیخ اشتباه کرده در اون بی واسطه نقل کردن ها. کدوم اکثر روایات بی واسطه است؟ 4 تا روایت بی واسطه بوده، نزدیک 8 تا روایت با واسطه بوده، چجوری اکثر روایات بی واسطه است؟ این فرمایش های زنجانی رو نمیتونیم بپذیریم. بقیه الکلام انشاءالله فردا.